سلام به دوستان عزیز، دکتر مصطفی امیری هستم و با ادامه تقویت مغز در خدمت شما هستم. یکی از مواردی که خب قبلا یکم در موردش صحبت کردم و فکر میکنم اینجا یکم باید کاملتر در موردش صحبت کنم، داستان ارتباطات و تعاملات اجتماعی. ما تعاملات اجتماعی رو به عنوان در واقع تفریح میشناسیم. تعاملات اجتماعی رو تا حد زیادی به عنوان چیزهایی میشناسیم که ما بهش نیاز داریم. دور همی ها، با دوستامون بودن، با دوستامون حرف زدن، سلام علیک کردن با همکارا و تعاملات اجتماعی با خانواده، اینا همه رو ما به عنوان چیزهایی میشناسیم که باید انجام بدیم برای اینکه خب وظیفه‌مون رو انجام داده باشیم، باید انجام بدیم برای اینکه دوره هم بخندیم، تفریح کنیم. و خب شاید به عنوان یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد مغزی ما اینها رو نشناسیم. اما خب همینجور که از مقدمه مشخصه، میدونیم که تعاملات اجتماعی با عملکرد مغزی رابطه مستقیم داره. یعنی افرادی که تعامل اجتماعی بهتری دارن و حلقه اجتماعی قابل اعتمادتری دارن و روابطشون در اون حلقه اجتماعی، اون حلقه افرادی که باهاشون در رابطه هستن، باهاشون گفتگو میکنن، روابطشون روابط مستحکم تریه، این افراد سلامت جسمانی بهتری دارن و کمتر هم در معرض بیماری های همراه با افت عملکرد شناختی مثل آلزایمر هستن. این نکته جالبش اینجاست که وقتی شما به این موضوع دارید نگاه میکنید، شما میتونید از اطلاعات اینگونه استفاده کنید که تعاملات اجتماعی خودتون رو طوری تنظیم کنید که هم عملکرد مغزیتون رو تقویت کنید، هم مهارت‌های کلامیتون رو تقویت کنید و هم نهایتاً با این بهبود مهارت‌های اجتماعی باعث شید که فرصت‌های بیشتری هم در اختیار شما قرار بگیره. مهارت‌های اجتماعی که من میگم و اون حلقه دوستان، حلقه افرادی که باشون در ارتباطیم، این عمق رابطه و شکل رابطه از بودن خود، بودن یا نبودن خود رابطه مهمتره. این که ما با افراد زیادی تو شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشیم و باهاشون یه ارتباط خیلی جدی یا حتی ارتباط به ظاهر عمیقی داشته باشیم، این معمولاً اون نیاز ما رو برطرف نمی‌کنه، به دلیل اینکه اون برخورد ما تو شبکه‌های اجتماعی، اون گفتگوی ما تو شبکه‌های اجتماعی اینقدر از مغز ما انرژی نمیبره و ضمناً برای مغز ما اینقدر امتیاز محسوب نمیشه. یعنی اینقدر در تقویت ارتباطات نورونی ما اینقدر مؤثر نیست، به دلیل اینکه ما وقتی با یک نفر داریم گفتگو میکنیم، این گفتگومون به صورت رو در رو و حضوریه، ما زبان بدن اون رو هر لحظه زیر نظر داریم، خودمون زبان بدن خودمون رو تنظیم میکنیم. علاوه بر اینها گفتگومون گفتگوی زنده است و اگر که اشتباهی بکنیم توی گفتگومون دیگه نمیتونیم پاکش کنیم، نمیتونیم برگردیم عقب. اگر طرف مقابل یه جمله‌ای بگه ما اون جمله رو نشنویم، باید بهش بگیم که دوباره تکرار کنه. این امکان رو نداریم که بعداً چت رو بریم مرور کنیم و جمله‌ای که گوش نکردیم رو در واقع اونجا پیدا کنیم. همه اینا باعث میشه که ما از ظرفیت مغزی پیچیده‌تری استفاده کنیم و در واقع ما موتور مغزمون رو خوب نگه داریم، روشن نگه داریم برای اینکه این گفتگو رو بتونیم خوب پیش ببریم. خب حالا فرض کنید که ما توی گفتگو داریم با یک فردی گفتگو میکنیم که این فرد از لحاظ دانش، از لحاظ مثلا یک سطحی از دانش، دانشی که داریم در موردش صحبت میکنیم با اون فرد، یا روش تفکر، روش استدلال، یا بسیاری از مسائل دیگه از ما برتره، از ما بهتره. وقتی که ما با اون فرد داریم گفتگو میکنیم، در واقع اون توانایی های اون فرد رو هم داریم جذب میکنیم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. یعنی ما داریم توانایی هایی که اون فرد داره در انتقال اون دانش به صورت کلامی و غیر کلامی، یعنی با زبان بدنش، علاوه بر این توانایی هایی که اون فرد داره در گفتگو در مورد اون موضوع خاص، در مورد اینکه چه واژگانی رو به کار ببره و در مورد اینکه اون موضوع خاص رو چگونه با یک زبان ساده توضیح بده و یا هر چیز دیگه. حتی اگر موضوع گفتگوی ما یه گفتگویی باشه که خنده‌دار باشه، یه گفتگویی باشه که در واقع به نظر برسه که بیهوده باشه، یه گفتگویی باشه در مورد یه موضوعی که ما میخوایم در مورد اون موضوع صحبت کنیم که بخندیم، یا در مورد یه نفر دیگه داریم صحبت میکنیم، حتی اگر این گفتگوها هم باشه، ما به صورت آگاهانه و به صورت ناخودآگاه خیلی چیزا توی این گفتگو یاد میگیریم. هم بدنمون یاد میگیره، یعنی حرکات بدن یاد میگیریم، هم مغزمون یاد میگیره، گفتارمون یاد میگیره و به دنبال این اون تقویت ارتباطی که توی مغز صورت میگیره باعث میشه که روند افت عملکرد شناختی با افزایش سن کنتر بشه. پس هر چقدر سن ما میره بالاتر، این روابط انسانی عمیق معنادار مهمتر میشه. هر چقدر که سن ما پایین‌تر باشه، ما خودمون به این روابط انسانی، مگر اینکه مثلا افسرده باشیم چیزی باشه، در غیر این صورت ما به این روابط انسانی گرایش خیلی زیادی داریم. مثلا بچه‌ها رو اگر دیده باشیم، بچه‌ها تا یه بچه دیگه میبینن همون لحظه میگن دوستمون و همون لحظه دوستشون میشه و با دوستشون ارتباط برقرار میکنن، در مورد شاید خیلی از مسائل با دوستشون در همون لحظه شروع میکنن صحبت کردن، کسی که اصلا نمیشناختنش. این به این دلیله که بچه‌ها این آمادگی رو دارن و به شدت در حال جذب اطلاعات، مخصوصا اطلاعات اجتماعی از آدم‌های اطراف خودشون هستن و وقتی که یه همسن و سال خودشون میبینن، بدون اینکه خیلی فاکتورها رو لحاظ کنن، باهاش وارد رابطه میشن. ما به عنوان بزرگسال خیلی سخت میگیریم و ممکنه که حلقه دوستامون خیلی تنگتر شده باشه طی زندگیمون و دیگه الان مثلا یه گروه های خاصی از آدم ها رو تحمل نکنیم. این ممکنه که در بعضی جهات این ممکنه که این رفتار ما مفید باشه، اما به صورت کلی این به تنوع مغزی ما آسیب میزنه. یعنی ما وقتی که روابطمون با افراد محدودیه، واژگانمون و دانشمون هم همونقدر محدود خواهد شد. با توجه به اینکه این افرادی هستن که شاید کمتر دیگه بتونن ما رو به چالش بکشن، خیلی تکرار شده باشه تو گفتگوهای ما، به همین دلیل ممکنه که ما کمتر هم از اونا یاد بگیریم و روابط اجتماعی ما به ظاهر تا حدودی وجود داشته باشه، ولی اون روابط اجتماعی معنادار همراه با یادگیری عمیق نباشه. مثل همون داستان طعم‌ها و غذاهای جدید، روابط اجتماعی ما هم بهتره که توش روابط اجتماعی جدید هم باشه. اما روابط اجتماعی جدید هم اگر که سطحی باشه و اگر به عمق در واقع اون گفتگوی ما با اون فرد هیچ وقت اون گفتگوی عمیق نشه و اون گفتگوی ما با اون فرد هیچ وقت به اون سطحی پیشرفت نکنه که ما با اون فرد در مورد مسائلی صحبت کنیم که این مسائل تا حدود زیادی احساس و شناخت اون فرد رو درگیر میکنه، وقتی ما در اون سطح با اون فرد گفتگو نکنیم، هیچ وقت در اون سطح هم یاد نمیگیریم، در اون سطح پیش نمیریم. به خاطر همین اون روابط اجتماعی هم باید روابط اجتماعی عمیق باشه. علاوه بر همه اینها، به نظر میرسه که روابط داشتن یک حلقه دوستان، داشتن یک حلقه‌ای که قابل اعتماد باشه، یه روابط اجتماعی با یک گروه از افراد که نزدیکمون باشن و دوستان صمیمی ما باشن، به نظر میرسه که این در سنین بالا اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه. در واقع ما وقتی در سنین بالا دوستان صمیمی و روابط آشنای زیادی داریم، اینا باعث میشه که ما احساس امنیت بیشتری داشته باشیم و در واقع سلامتی ما، همه فاکتورهای مرتبط با سلامتی ما وضعشون بهتر باشن. این یه خورده با اون موضوع فرق میکنه. اینجا ما بیشتر روی عمق رابطه تاکید داریم، اینکه رابطه صمیمانه با یه سری افراد باشه که این افراد رو ما عمیقا میشناسیم، اینجا روی تنوع صحبت نمی کنیم، اما تنوع باعث میشه که ما مغزمون رو از لحاظ شناختی تقویت کنیم. پس ما هر دوش رو لازم داریم. توی ممکنه در یه سری سنینی تنوع برای ما خیلی پررنگتر و جالبتر باشه، در سنینی که سنین پیریه این داشتن روابط اجتماعی محکم معنادار و روابط اجتماعی که با افرادی باشه که بتونن ما رو از نظر عاطفی هم حمایت کنن، این ممکنه در اون سنین اهمیتش بیشتر بشه. به هر حال داشتن روابط اجتماعی میدونیم که باعث میشه بافت هیپوکامپ مغزمون که در حافظه کوتاه مدتمون دخیل هست، میدونیم که باعث میشه بافت هیپوکامپمون بهتر حفظ بشه، میدونیم که مناطق مرتبط با حافظه بلند مدت هم تقویت میشن وقتی کسی روابط اجتماعی بهتری داره. علاوه بر اینها میدونیم که داشتن روابط اجتماعی بهتر با بسیاری از فاکتورهای سلامت روان هم در ارتباطه.